در گدبور در شهرهای مبتنی مستقر در کبیر چیز میکنیم، بعد ما شهرهای مثل مستقر در فرات مرکزیمونو توسعه میدیم، بحران آب ایجاد میشه، 6 میلیارد دلار پول میخوایم پول بذاریم آب رو از دریا شیرین کنیم بیاریم تو این فلات مرکزی. چرا؟ چون به دلیل فقر و عدم توزیع عادلانه امکانات شهرهای مرزی و کنار دریای ما همه دارن مهاجرت میکنن، به خاطر کار دارن میان مشهد و اصفهان و تهران و شیراز.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر میان آبادی. زمان برنامه‌مون تمام شده، ما از زمان گذشتیم، عبور کردیم. من منتظر بودم که شما دیدگاهتون رو بگید و بیان کردید و سپاسگزاری میکنم ازتون آیه دکتر.
خواهش میکنم، من به عنوان یه راهکار پایانی هم اگه به من از راهکار
زمان نداریم، از 13:30 عبور کردیم.
من انشاءالله خدمت شما هستم.
من سپاسگزاری میکنم، پاینده باشید. خب آقای دکتر وظیفه، من از شما هم باید سپاسگزاری بکنم، لحظه‌های خوب رو براتون آرزو بکنم. یک جمله کوتاه اگر میتونید بیان بفرمایید.
خب من از ابتدا از مجدداً خدمت آقای دکتر میان آبادی عرض سلام و ادب دارم. بیانات خیلی ارزشمند آقای دکتر واقعا میتونه راهنمای عمل باشه، به شرط که مرتجو قرار بگیره. ایشون سیاست‌های کلان رو بیان کردن. ببینید جمله آخرم اینه آقای دکتر میان آبادی و دوست عزیز آقای طبیعی و شنوندگان عزیز، ما دوچار برحال کم آبی که نه، همینطور که آقای بزرگزاده هم فرمودن در بسیاری از مناطقمون، مناطق کشورمون و همینطور کشور اطراف دوچار بحران آب هستیم الان. و ضمن این که خوشسالی مال فقط همین امسال نیست، الان
آقای دکتر وظیفه خیلی زمانمون داره میگذره، من میخوام خواهش کنم
که این خوشسالی در آینده میتونه با شدتهای بسیار بیشتر از این تکرار بشه. و اگر واقعا نریم به سمت سازگاری و همه نکات که آقای دکتر فرمودن، اون موقع فکر نمی کنم بتونیم با چالش هایی که در برابر اون قرار بگیره در واقع مقابله کنیم و تاب بیاریم اصلا.
من سپاسگزارم آقای دکتر وظیفه از بودنتون و دیدگاهی که ارائه دادید.
خواهش میکنم،
پاینده باشید.
موفقیت دارم، خداحافظم.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، در برنامه امروز که موضوع آب در کشور مطرح بود، آقای دکتر عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور در جمع ما بودند، دیدگاهشون رو شنیدیم. آقای دکتر حجت میان آبادی کارشناس و پژوهشگر آب با ما همراه بودند و دیدگاهشون رو شنیدیم. و آقای دکتر احد وظیفه رئیس مرکز خویسالی سازمان هواشناسی از ابتدای برنامه تا این لحظه با ما همراه بودند و از دیدگاهشون استفاده کردیم. لحظه‌هاتون خوب.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم.
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دو نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
نام خداوند مهربان و بخشنده و بی همتا. هموطنان عزیز، مردم خوب این سرزمین، سلام. من فیروزه آدابی هستم و به همراه همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. شنبه تا چهارشنبه همین ساعت یادی میکنیم از الگوهای گذشت و فداکاری، خوبترین هایی که حق بزرگی برگردن ما دارن. یادشون گرامی و روحشون شاد. پلاک 8 فرصتیه برای یاد کردن از خاطره ها و حماسه های سال های دفاع مقاومت. پلاک 8 قاب کوچکیه برای به تصویر کشیدن عظمت‌های بیشمار یک ملت. در 28مین روز از زمستان یاد و خاطره همه مردان و زنان آسمانی این آب و خاک رو گرامی می‌داریم. طبق روال همیشگی برنامه، دلنوشته هاتون رو درباره شهدا و مدافعان وطن از طریق سامانه 30900 با ما در میون بگذارید. زمانی که انسانیت به یغما می رود، روایت شبی سیاه است که در آن شهید ذوالقدر، بسیجی 60 ساله، در راه عشق به وطن به دست تروریست های آشوبگر به شهادت رسید. 18 دی ماه شبی است که آشوبگران در قزوین شهید ذوالقدر، این بسیجی 60 ساله را به شهادت می رسانند. در ادامه روایت آن شهید و صحبت های خانواده و دوستان شهید را بشنویم. روحش شاد و یادش گرامی.
رفته بود ظاهرا میسین که از مینیبوسش داشته پیاده میشده، حمله میکنن بهش. خیلی ناجور و خیلی فجیع شهید میشه.
او یک بسیجی 60 ساله بود که روزهای سخت سالمندی
ایشان از نظر وضع مالی هم اینطور، وضع مالی چون با این سنش توی این شهر مستأجر بود
و بازنشستگی را با دغدغه های متفاوتش گره زده بود.
بعضی وقتا نصفه میومدم اینم تو هنوز بیداری که استرس داشت، استراب داشت، میگفت مبادا برای انقلاب ما اتفاقی بیفته، مبادا این همه خون شهدا پامال بشه.
حادثه‌ای که پیش می اومد، مثلا اختشاشات میشد، واقعا دغدغش این بود که در اول صفحه این حافظانه این مردم باشه.
اما تروریست‌ها انتقام بی وطن بودن را اینطور از او گرفتند.
بسیجی ها برای حمایت مردم رفته بودن، کاری نداشتن که، اینجوری مظلومان شهید شد.
بین اون جنازه ها پیداش کردم و زیپ کاورشو که کشیدم پایین دیدم سر صورتش خیلی داغون شد. از داعشی هم بر نمی اومد اون کار، که اونجوری صورتش درب و داغون بود.
از آدم عادی بر نمی آمد، از هیچ انسان دارای قوه تشخیصی، که اینها اعتراض نیست.
خودم هم اعتراض داشتم نسبت به گرونی، ولی خب اعتراض اینجوری نیست که بری تو خیابون مردم رو اذیت کنید، ماشین مردم رو آتیش بزنید، بانک ها رو آتیش بزنید، خونه مردم رو آتیش بزنید. آگاه باشن و تشخیص باید بدیم. الان تو این جامعه، تو این گیروبیر باید تشخیص بدیم که بابا کی داره از آب گلالود داره ماهی میگیره و از فرصت داره استفاده میکنه بر ضد این انقلاب و رهبریمون.
خاکت، جنگل و صحرایت، ساحل و دریایت، کوه و بیابانت دوست داشتنی است. ای عشق نشانه ایمان، ای میهن، ای ایران.
ما از غم دشوار تو آسان نگذشتیم، ماندیم بر این عدوز پیمان نگذشتی، سامان نگرفتی در آینه منصور، تا در تو از سر و سامان نگذشتیم، در بوت گر انداخته مان گردش ایام، از مرتبه خون شهیدان نگذشتیم. مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم دستو کیز دریا می شود کم، کیز دریا می شود کم. دست به دست هم سپردیم، پا به پای هم دویدیم، از شب تیره گذشتیم، به سپیده ها رسیدیم، به سپیده ها جان بود که امکان گذر کردن از آن بود، جان بود گذشتیم ز جانان نگذشتیم، تردید نکردیم و در آشوب حوادث از هر چه گذشتیم، از ایران نگذشتیم، از هر چه گذشتیم، از ایران نگذشتیم.
جانبازان یادگاران 8 سال دفاعی مقدسند که خاطرات تلخ و شیرینی رو چندین ده هست به دوش می کشند و سالیان سال به مقام والای جانبازی مفتخر شدند. خداوند بندگانش رو به گونه های مختلف امتحان می کنه، امتحان هایی که شاید اگر بصیرت و بینش اسلامی درش وجود نداشته باشه نشه ازش رد شد. یکی از این آزمون های بزرگ دوران 8 سال دفاع مقدس و سالهای پس از اونه که شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان و خانواده هاشون تونستن از این آزمون الهی سربلند خارج بشن و این مسیر رو به خوبی حفظ کنن. حاج کاظم سلیمانیان جانباز 70% از جمله کسانیه که با خدای خودش معامله کرد و در دوران دفاع مقدس از ناحیه گردن قطع نخا شد. او حتی توان خوردن یک لیوان آب رو هم نداره، اما از چنان شجاعت و ایمانی برخورداره که برای همه مثال زدنیه و کسانی که اونو میشناسن از شنیدن سخنانش انرژی میگیرن تا بتونن در مسیری که حرکت میکنن رضای خدا و مردم رو به دست بیارن. حاج کاظم در زمان جنگ تحمیلی با قدرت در میدان نبرد حاضر شد و جنگید و همکنون با روحیه وصف ناپذیر میجنگه. او بیش از 30 سالی که روزهای سخت رو میگذرونه و حالا که غبار خستگی بر چهرش نشسته همچنان با صبر و حوصله از گذشته میگه و همچنان به دنبال اینه که به خوبی رسالتی رو که بر عهده داره به سرانجام برسونه. صحبتها و درد دل این جانباز عزیز کشورمون حاج کاظم سلیمانیان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاظم سلیمیان هستم، جانباز 70%، سال 66 فجره بواریان مجبور شدم قطع نخای گردن. حدود 30 سال است که با این وضعیت زندگی میکنم. نمیدونم مدتی آسایشگاه جانبازم بودم و الانم که ازدواج کردم خونم با خانمم مختصرا زندگی میکنم. تو بحث مشکلاتی که بچه های جهان بازار و کلن قشره سالگرد داره سری مطالب گفته شده که بچه ها میدونن، ولی خب از زبون منم اگه گفته بشه اینه که بچه ها شاید یه جورایی منزوی شدن، گوشه نشین شدن، خونه ها هستن، کسی ازشون سراغی نمیگیره. یه سری مسائل هست که خب ما جهان بازار قطعا میخوام مشکلش درمانی داریم، مشکلات درمانیمون حاده به صورتی که خب نیاز به یه سری مسائل داریم که بتونیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم که اون در اختیار ما قرار داده نمیشه، به خصوص بچه هایی که تو شهرستان هم تو خونه زندگی میکنن، از این لحاظ درمانی هم مشکلات درمانی هم خب از زیاده نیاز به رفت اومد داریم، نیاز به فیزیوتراپی داریم، آنسومان یه سری مسائل که مربوط به بچه های قطعا میخواهیم بچه های نجابت وضعیت بچه ها سوء استفاده میشه. وقتی تو خونه هستی مشکلاتت نمیگی، وقتی کسی میاد ملاقاتت چون مهمون آدم میخنده مشکلی برطرف نمیشه، ولی این دلیل برای نیست که ما مشکل نداریم. مشکل هست، توقعاتمون شاید کمه، ولی متولیان رو باید به ما برسن، چون هم هزینه زیادی میبره، هم زندگی ما رو مختل میکنه. خود من فکر میکنم جانبازی که جنگیده 2 سال 3 سال تا 8 سال بعد یه جنگیده بعد از مجبوریتشون هم خب اصالت زیادی بود افتشونه، این بچه آزاز فرهنگی باید الگوی یه سری مسائل باشن تو جامعه، زبون ها خبر ندارن که تو گذاشته چه اتفاقی افتاده. این وظیفه ماست که به بچه ها اطلاع رسانی میکنیم تو مدارس، تو دانشگاه ها، تو نماز جمعه، جایی اون که جوان ها هستن ما باید حضور داشته باشیم. توی شهرداری ها، تو فرمانداری ها، به نظر من یکی از بچه ها باید اونجا حضور داشته باشه که گاهی وقتا یه اختاری، یه مشتاری، یه چیزی باشه برای مسئولین و جوان ها که هم اولا بدونن این مملکت چجوری به اینجا رسیده، به دست شما رسیده، هم همین که گاهی وقتا یه سری اختار ها هست که باید بدیم، بعضی ها راهشون رو کج میدن و ما هستیم که باید برمیگرم این راه باشیم که روشن کنیم. امیدوارم مسئولین گوش کنن حرفای ما رو، امیدوارم که یه سری بچه های جان بازم قدر خودشون رو بیشتر بدونن، تو محافل باشن، خودشون رو کنار نکشن و نهایت این که امیدوارم مملکتمون به راهی بره که آرزوی شهدا و جان بازم. خب مشکلات جامعه ما زیاد شده، به خصوص مشکلات اقتصادی. جوونا خب سعی کنن چشم باز داشته باشن، حواسشون رو جمع کنن، ببینن این سری مسائلی که هست و بعدش هم اگر مشکلی برمیخورن برگردن به اون کسایی که سردم داره این کس حرکت بودن. میگم شهدا هستن، خانواده هاشون زندن، جانبازا که در اختیارتون هستن آزاد ها همینطور، برید چشون باشون گپ بزنید، حرف بزنید، بپرسید چی بوده چی شده، خودتون رو کنار نکشید، جوونید شما که ندید اون روزگار رو.
نیمه دی ماه بود، دی ماه خونین هویزه. 20 تا 30 نفر بودند، همه دانشجو، همه رزمنده، دستانشان خالی، خشابهاشون خالی تر، اما دلشون پر بود از ایمان و توکل و امید. تا آخرین نفس در مقابل دشمن ایستادگی کردند. عراقی ها با تانک از روی اجساد مطهر شهدای هویزه گذشتند و می‌خواستند هیچ اثری از شهدا باقی نمونه. بعدها جنازه ها به سختی شناسایی شدند. حسین علم الهدا رو از قرآنی که در کنارش بود شناختند، قرآنی با امضای امام خمینی و آیت الله خامنه ای. حسین شجاعتش رو از مادرش به ارث برده بود. مادرش در اوج خفقان بعد از تبعید امام برای شاه تلگراف فرستاد و نوشته بود اگر مسلمانی چرا مرجع تقلید ما رو تبعید کردی و اگر مسلمان نیستی بگو ما تکلیف خودمون رو بدونیم. زینب وار در تمام سختی ها ایستادگی کرد. سال 67 بود که به رحمت ایزدی رفت. بنا به وصیتش در کنار حسین در هویزه آرام گرفت.
نسیمی حیات بخش وزیدن گرفته است که بشارت باران با خود دارد. باد قطرات آب را از دورترین نقاط دریاهای دور گرد می آورد و موج برمی انگیزاند. تلاطم دریا خبر از طوفانی نزدیک. برادران عزیز، 100% شناسایی برابر با 100% پیروزی. برونزی از اونایی بود که از مرز خودیت گذشته بود.
رمان باغ کیانوش داستانی پر از کشمکش با جنگه، اما در میان نبرد اتفاق نمیفته. قهرمانهای اون آدمهایی هستند که جنگ سرزده به خونه و کاشانشون سر کشیده. باغ کیانوش پر از کشمکشه. هنوز نخستین بحرانی که شخصیت اصلی با اون مواجه شده به پایان نرسیده که بحران دیگری آغاز میشه. همین تداوم کشمکش هاست که خواننده رو به مطالعه ادامه داستان ترغیب میکنه. داستان در روستایی از توابع شهر همدان اتفاق میفته. حمزه و عباس تصمیم میگیرن در روز جشن ازدواج پسر کیانوش به باغ او دست بود بزنن. این ماجرا با سقوط یک هواپیمای بمب‌افکن عراقی در نزدیک باغ همزمان میشه. سقوط هواپیما و ورود خلبان اون به باغ کیانوش ماجرای جالبی رو خلق میکنه. باغ کیانوش رو علی اصغر عزتی پاک نوشته و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب طرح رمان نوجوان امروز اونو منتشر کرده. چون شهابی که لحظه‌ای بر آسمان بگذرد، سبک بال و سبک بار رفتند تا ما سربلند زیستن را تجربه کنیم. هنوز رد پوتین‌هایشان بر پیشانی ابرها پیداست. هنوز از نام سرخشان آسمان آسمان پرنده می‌ریزد و زمین را به پرواز می‌خواند. نگاه دریاییشان نهیبمان می‌زند که نشستن قانون تبار ما نیست. نگاهشان به یادمان می آورد که جاری باشیم به رسم آفتاب در رگبرگ های درختان از خود گذشتگی. خوشا به حال اونهایی که پروازشون اسیر هیچ قفسی نشد و هیچ بالی اسیر پروازشون نساخت. خوشا به حال اونهایی که از رهایی رهیدند و بال و بال جانشان نشد. خوشا به حال اونها که نه، خوشا به حال ما اگر شهید بشیم. شهادت داستان ماندگاری اونهاست که دونستن دنیا جای ماندن نیست. تا فردا، خدا نگهدار.
تعمیر کردن وسیله‌ای هم که خراب میشن.
وقتی میدونم باید دوباره ساختش، لذت میبرم.
چون حالا وقتش ابزار رونیکس دستم بگیرم.
لذت کار با رونیکس. صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای عطری روزانه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزومند است.
در حکومت عدل بقیت الله هم عدالت جاری می شد، لکن حبهای نفسانی در بسیاری از قشرها باقی است و همون حبهای نفسانی است که بعض روایات هست که حضرت مهدی سلام الله علیه را تکفیر می کند. حقیقتا رأس همه خطا و خطیت ها همین خودخواهی هاست و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست. و انبیا این که دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی. یک همچون حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می‌کند. و اگر حکومت‌ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش‌ها را در آمال نفسانی خودشون میدانند، ارزش‌های انسانی را هم گمان می‌کنند که همین سلطه‌جویی‌ها و شهوات است. تا این حکومت‌ها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است. و اگر آمال انبیا در یک کشوری تحقق پیدا بکند، اون ولو بعض آمال انبیا، اون کشور رو به اصلاح می رود.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام گذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.